الله الرحمن الرحیم. صفحه 15 و صفحه 19 و جارش ترتیب و هیئت و قد یقع و علاوه چه سباب و قد یقع لا علاوه چه سباب. گفتیم که شش مشتمل است بر دو حرکت. حرکت دومش عبارت بود از حرکت من المرادی الى المطالب و توضیح دادید که اون فکر در این حرکت درش تصرف میکنه، یعنی مبادی دارای ترتیبند و هیئت. توضیح دادیم که در مبادی تصوریه به اعتبار خود مبادی ما ترتیب هیئت داریم. سلام علیکم. در مبادی تصدیقیه هم به اعتبار خود مبادی ترتیب هیئت داریم، هم به اعتبار مبادی به نسبت الی المطالب هیئت و ترتیب داریم. پس دو تا هیئت و ترتیب، یک هیئت و ترتیب در مبادی تصوریه داریم، دو تا هیئت و ترتیب هم در مبادی تصدیقیه داریم، مجموعاً سه تا ترتیب و سه تا هیئت پیدا میشه. ما باید این سه و سه رو که مجموعاً میشن شیشتا توضیح بدیم. توضیحات این شیشتا قبلاً گذشت و بیان کردیم که هیئت به اعتبار هیئت و ترتیب به اعتبار خود مبادی چی هستند، به اعتبار مبادی به نسبت الی المطالب چی هستند. همین رو توضیح دادیم. البته الان به خاطر ورود در بحثی دو مرتبه اینا تکرار میشن. ما اون بحث اینه که میخوان تقسیم کنیم این ترتیب و هیئت رو، که در مبادی تصوریه باشن، که در مبادی تصدیقیه، و در مبادی تصدیقیه به هر یک از دو قسم که باشن میخوام تقسیمشون کنیم به سباب و ناسباب، یعنی به سباب و فاسد، به صحیح و غیر صحیح. میخوام بگیم گاهی ترتیب ها صحیح هست که ما با اون ترتیب های صحیح به نتیجه مطلوب میرسیم، گاهی هم ناصحیح هست که ما با گذاشتن اونها به مطلوب نمیرسیم. هیئت هم همینطور، گاهی صحیحه و گاهی ناصحیح. پس اون شیش تا ترتیب هیئت داشتیم، شیش تا ترتیب هیئت صحیح و شیش تا ترتیب هیئت فاسد پیدا میکنه که مجموعاً میشن دوازده تا. و ما توضیحی رو که داریم در شیش تا هیئت و ترتیب صحیح طرح میکنیم، در فاسد هم میگیم که خلاف اون چرا که گفتیم شما ملاحظه کنید، اون وقت شیشتا فاسد هم به این ترتیب روشن میشن، از طریق شیشتا صحیح روشن میشن. ما در شیشتا فاسد دیگه توضیح مجدد نمیاریم، همون توضیح در شیشتا صحیح رو کافی میدونیم. خب حالا میخوام وارد ترتیب و هیئتی که صحیح هم در مبادی تصوریه بشه، بعد وارد هیئت و ترتیب صحیح در مبادی تصدیقیه میشیم در وقتی که خود مبادی رو ملاحظه کنیم، بعد در آخر وارد ترتیب صحیح و هیئت صحیح در مبادی تصدیقیه میشیم در وقتی که مبادی تصدیقیه رو در قیاس علل مطالب ملاحظه کنیم. به این صورت شیش قسم سباب توضیح داده میشه. اما در مبادی تصوریه، در مبادی تصوریه شما قول شارح دارید، یعنی مبدا تصوریتون همون قول شارحه. قول شارح میتونه حد باشه به دو قسم ناقص و تام باشه، میتونه رسم باشه بازم به دو قسم ناقص و تام باشه. و ترکیبی هم داره هیئتی داره. ترکیبش، ترکیب صحیحش اینه که عام اول بیاد، خاص بعدن بیاد. خلاف این رو عمل نکنیم، اول خاص رو نیاریم بعدن عام رو بیاریم، بلکه اول عام رو ذکر کنیم بعدن خاص رو. مثلا اگر در حد شما از جنس و فصل استفاده می کنید، چون جنس عامه اول جنس رو بیارید بعدن فصل رو بیارید، یا در رسم از جنس و عرض استفاده می کنید، اول جنس رو بیارید بعدن عرض خاص رو بیارید. به طور کلی اول باید عام بیاد بعد خاص بیاد. حالا جنس و فصل یا جنس و عرض خاصه خصوصیتی ندارن، اول باید عام بیاد بعدن باید خاص بیاد. خواجه در عبارت میگه که جنس باید مقدم بشه، فصل باید مؤخر بشه. توجه دارید که در قول شارع ما فقط جنس و فصل رو نداریم، ما جنس و عرض خاص هم داریم. پس آنچه که خواجه داره ذکر میکنه یکی از موارده، نه اینکه مورد منحصر باشه. این چنین نیست که در تمام اقوال شارع شما جنس و فصل داشته باشید و جنس مقدم بیاد فصل مؤخر بیاد، بلکه در بعضی جاها شما جنس و عرض خاص دارید. پس اگر به طور کلی بخوام حرف بزنیم، میگیم که آن باید بر خاص مقدم بشه. اگر نمونه بخوام ذکر بکنیم، میگیم که جنس باید بر فصل مقدم بشه یا جنس باید بر عرض خاص مقدم بشه. بنابراین اگر اون کلی رو که آن باید مقدم بر خاص بشود، این کلی رو اگر ما در ضمن یکی از جزئیات مطرح کردیم، داریم نمونه ذکر میکنیم. به این جهت خواجه وقتی که میگه باید جنس مقدم شود بر فصل، میگه مثلا باید جنس مقدم شود بر فصل. یعنی توضیح میده که این حدی که دارم میزنم به عنوان نمونه است، مورد منحصر نیست. اگر میگفتم آن باید مقدم بشه بر خاص، خوبی حرف منحصری زدم دیگه، غیر از اینم نبود. اما وقتی میگم جنس مقدم بشه بر فصل، به عنوان نمونه میگم، چون یکی از مصادیق اون کلیست دارم ذکرش میکنم و الا در واقع اختصاص به این مصداق نداره. خب چرا باید آن رو مقدم کنیم بر خاص؟ اینه دیگه خواجه توضیح نمیده، این باید خودمون اضافه کنیم. چون که آن اعرف است از خاص، و ما در وقتی که میخوام چیزی رو تعریف کنیم، باید اول در تعریف اون چیز باید اول اعرف رو بیاریم، بعد منتقل بشیم به چیزی که غیر اعرفه. قانون تعریف اینه که اول باید اعرف بیاد چون ما باش آشناتریم، بعدن باید اون غیر اعرف سش بشه. منطقه اون غیر اعرف هم معروفه، یعنی شناخته شده است. هر دو شناخته شدن که میخوان ما رو به مسئول برسونن، منطقه در بین این دوتا معروف یکی اعرفه، اونو باید جلوتر بیاریم چون ذهن ما با اون معنوستره. پس اون جلوتر میاد تا اینکه ما رو راحت تر به مسئول برسونه. علت این که ما اعم رو مقدم میکنیم بر اخص اینه که اعم معروف تر از اخصه، اعرف از اخصه، به این جهت باید مقدم بر اخص یکی میشه که بیان کرد. حالا چرا اعم اخصه از اعرفه؟ این جهت احتیاج به توضیح نداشته باشه، بدیهیه، چون اخص دارای قیوده ولی اعم اون قیوده نداره. اعم بسیطه، بسیط رو راحت تر میشه ادراک کرد تا اونی که زمینه داره، چون در بسیط فقط شما خود اون بسیط رو ادراک میکنی، اما در وقتی که این بسیط زمینه داشته باشه، زمینش هم باید ادراک کنی، پس برای ادراکش معونه بیشتری صرف میشه و لذا از عرفیت میفته. اعم به خاطر این که حواشی نداره زودتر به ذهن میاد، لذا عرفه. اخص به خاطر این که حواشی و همراه ها داره دیرتر به ذهن میاد. به این جهت اعم عرفه و اخص معروفه. شما باید اعم رو بر اخص مقدم کنید. این جهت یکی از دو جهت، این یک جهت برای تقدیم اعم بر اخص. جهت دیگری هم داریم و اون اینه که اعم ولو یک امر بالفعلی است، ولی نسبت به اخص بالقوه است. حیوان ممکنه یک امر بالفعلی باشه، ولی وقتی که میخواد شما مقیدش کنید به اخص، اون وقت بالقوه قرارش میدید. وقتی مقیدش کردیم به اخص میشه بالفعل. حیوان بالقوه انسانه، بعد از اینکه ناطق میزنی میشد بالفعل انسان میشه. پس هر اعمی نسبت به اخص بالقوه است و بالقوه رتبش مقدمه بر بالفعله، چون اول قوه تحقق پیدا میکنه بعدن خارج میشه به سمت فعلیه. پس قوه مقدمه بر فعل است و چون اهم حالت بالقوه دارد و اخص حالت بالفعل همون بالقوه است، به این جهت اهم رو باید مقدم کنیم بر اخص، به خاطر اینکه در خارج این اهم که بالقوه است مقدم است بر اخص، پس در گفتارمون اون رو که در خارج مقدم است باید مقدم کنیم، یعنی اهم. به این دو جهت گفتیم که اهم باید مقدم شود بر اخص. اگر این ترتیب رعایت شد ترتیبی ثواب، اگر رعایت نشد ناثواب. پس ترتیبی که ما در مبادی تصوری داریم در صورتی ثواب هست که در اون ترتیب اهم جلوتر و اخص مؤخر باشه. این مال ترتیب در مقدمات در مبادی تصوری. اما هیئت در مبادی تصوری هیئت در مبادی تصوریه اینه که هیئت این مبادی باید طوری این مبادی رو جمع کرده باشه که به این مبادی صورتی مطابق با صورت اون معرف که مطلوب ماست عطا شده باشه. مثلا فرض کنید که ما میخوام انسان رو تعریف کنیم. انسان یه امر بسیطه. بسیطه یعنی یک صورت بیشتر نداره. یک صورت بیشتر نداره. ولو اجزا مرکب داره. ولی از نظر صورت بسیطه. خب شما باید حدتون یا رسمتون به تعبیر دیگه اون مبادی تصوریتون طوری تنظیم بشه که یک صورت پیدا کنه. اگر شما حیوان رو یک جوری با انسان به ناطق مرتبط کردید که یک هیئت در جمله پیدا شد، شد حیوان و ناطق، در این حالت میگیم که صورت مبادی تصوریه مطابق است با صورت مطلوب. همونطور که صورت مطلوب واحد است، صورت این مبادی تصوری هم واحد. اما اگر گفتید حیوان و ناطق واو آوردید، خب این دو تا صورت درست شد. هیئتی که حاصل میشه یا صورتی که حاصل میشه مطابق با صورت مطلوب نیست. صورت مطلوبتون واحد این متعدد. یا در وقتی که میخواد رسم بیارید، شما گاهی عرض خاصتون واحده، میگه در انسان حیوان ظاهر. گاهی عرض خاصتون مرکبه، الانسان حیوانون عریض الاسفار مستدر قامه که فصل مرکب زکر میکنید، عرض خاصه مرکب زکر میکنید. این عرض خاصه مرکب باید چنان ترکیبش حفظ شود که با خودشون با هم دیگه و بعدم با حیوان مجموعا یک صورت درست کنن. چون انسان میخواد، چون انسان که مطلوب شماست یک صورته، پس باید معرف با معرف از جهت صورت یکسان باشه. در این صورت شما هیئتتون هیئت شبابه. اما اگر ارشدن بابا با عاطفه بیارید، بالاخره مطابقت این صورت مطلوب را با صورت مبادی تصوری حفظ نکنید، هیئتی که در مبادی تصوری حاصل می شود هیئت ناثواب. این در جایی بود که صورت مطلوب شما مثل انسان صورتیست بسید و صورتیست باید. حالا مثال دیگه می زنید. گاهی می خوام طعم رو تعریف کنیم. میگیم طعم عبارت از کیفیتیست که نسبتش به ذائقه مانند نسبت کیفیت مبصر به باطن است. دقت میکنید که الان معرف ما طعمه. طعم نسبت طعم به فاسق زائقه رو داریم توصیف میکنیم. در تعریف هم یعنی در معرف نسبت مفسر به فاسقه رو ذکر میکنیم. همونطور که دقت میکنید باز هم هیئتی که در معرف آمده مطابق هیئتی است که در معرف موجوده. بالاخره ما اون صورت و شکل و حالتی رو که به معرف میدیم باید در معرف هم داشته باشیم. در معرف الان شما نگاه بکنید در حیوان ناطق، در انسان اگر بخواد تعریف بشه گفته میشه حیوان ناطقه یا گفته میشه ناطقه، یه بحث از نسبت و انتظار نمیاد. اما وقتی ما میخوام طعم رو تعریف کنیم نسبتش رو به زائقه ببینیم، در معرف بحث نسبت و اینها مطرح میشه. گفته میشه که مثل نسبتی که مبصر به باصره دارد مثل همون نسبت رو طعم به زائقه دارد. خلاصه هماهنگی بین صورت معرف و صورت معرف باید برقرار بشه تا در این حالت گفته بشه که هیئت معرف معرف هیئتی سبا و الا غیر از این باشه هیئت ناسبا باشه. مثلا فرض کنیم میخوام انسان رو تعریف کنیم بریم نسبت رو تعریف کنیم، خب این هیئت ناسبا بیه. این بحث تمام شد. معلوم شد که در نواحی تصوریه ترکیب چه نوع سباب است، قهرن ناسبابش هم معلوم شد و همچنین معلوم شد که چه نوع از هیئت سبابه، قهرن ناسبابش هم معلوم شد. حالا این عرضی تطبیق میکنم تا بعد به اون دو به اون چهار قسم دیگری که در هیئت و ترتیب مبادی تفسیری هست برسیم. صفحه 15 این صفحه 19 هم و ذالک ترتیب، یعنی همین ترتیب و هیئتی که در جلسه گذشته توضیح داده شد، قد یقع علاوه این سباب و قد یقع لا علاوه این سباب، گاهی درسته که ما رو به مطلوب میرسونه، گاهی هم نادرسته که ما رو به مطلوب نمیرسونه، چه در تصوری چه در تصوری، در تصوری هم به هر دو قسمش. لذا خواجه چون هیئت و ترتیب اقسام مختلف داشتن که در جلسه قبل گفتیم، خواجه هم در شرح عبارت مصنف سباب و ناسباب رو در هیئت ها و ترتیب های مختلف توضیح میده. اقولو سباب و ترتیب فل قول شاره این چه این است میگه مثلا ان یوز الجنس اولا ثم یقید بالفصل ثم یقید به جای ثانیانه، چون گفت ان یوز الجنس اولا و یقید بالفصل ثانیان، به جای این که ثانیان بگه ثم آورد، جنس رو اول قرار بدیم بعد با فصل مقیدش کنیم. همیشه خاص قیدیست برای عام، به این جهت خاص مقید کننده عامه. لذا خواجه میبینی یک تعبیری به یقید میکنه، جنس رو که عامه اول قرار بدیم بعد به فصل مقیدش کنیم. با توضیحی که از خارج عرض کردم معلوم شد که قید مثلا مربوط به قول شارح نیست، مربوط به مابعده. لذا دقتم کردید من در وقت خوندنم سر فرقول شاره نفس کردم. سباب و ترتیب فرقول شاره این است که مثلا انیوز و الجنس اولا ثم یقید بالفصل، که این مثلا قید بعده، قید قبل نیست، یعنی مطلب بعدی ما به عنوان مثال داریم نیاز، مورد منحصر نیست. اینطور نیست که منحصرا جنس رو اول و فصل ثانی قرار بدیم، بلکه یکی از موارد اینطور است که جنس اول و فصل ثانی، مورد دیگر هم داریم که جنس اول عرض خاص ثانی. پس موارد ترتیب صحیح منحصر به اینی که ما ذکر کردیم نیست، اینی که ما ذکر کردیم به عنوان مثال. و سباب الهیئت ان یحصل للاجزاء صورتان وحدانیتان یطابق بها صورت المجزوم. اولا عبارت ما یحصل الاجزا داره که به نظر نیست و درست نیست. رحلی هم یحصل الاجزا داره، اونم به نظر نیست و درست نیست، باید یحصل للاجزا باشه. ثانیا نسخه‌ای داریم یجعل للاجزا، این دیگه خوبه، یه جای یحصالا یوتعل بره للعزارم للعزارم هر دو سرسه چه یحصالا للعزار بگیم چه یوتعل للعزار بگیم یعنی سباب هیئت یعنی هیئت سباب هیئت سباب در قول شاره این است که برای اجزای این مبادی تصوریه صورتی درست کنیم صورت وحدانی که یوتا به قبها صورت المطلوب با این صورت صورت مطلوب رو مطابقه کنیم یعنی صورت مطلوب با این صورت مطابق باشد که ما بتونیم این دو تا صورت رو با هم مطابق کنیم و الا اگر در مبادی تصوری ما هیئتی و صورتی بیاد که با صورت مطلوب تطابق نداشته باشه ما در حالت این هیئت رو سباب نمیدونیم اصلا مثلا میخوام نسبت رو تفسیر کنیم بریم خود شیء رو تفسیر کنیم یا میخوام شیء رو تفسیر کنیم بریم بحث از نسبت بکنیم اینا صورت مطابق صورت نیست یا صورت اون واحده صورت اینم باید گاهی باشه اون بسید اینم باید بسید باشه بالاخره باید مطابقت حفظ بشه به طوری که بگیم واقعا این همونه منطقه اون معلومه این مطلوب تفاوتی که باید به معلومیت مطلوبیته بتونیم بگیم هر دو یکی هم انسان با حیوان ناطق یکیه فقط فرقش اینه که انسان مطلوب حیوان ناطق معلوم اگه تونستیم این کارو بکنیم حیات اون حیات سبابه بله نه این در مبادی تصوریه بود اما در مبادی تصدقیه مبادی تصدقیه همونطور که در جلسه قبل گفتم عرض کردم که دو جور این مبادی تصدقیه رو ما لحاظ میکنیم اول اینکه خودشون لحاظ میکنیم کاری به مطلوب نداریم یعنی خود صغرا رو فی نفسها ملاحظه میکنیم به عنوانی که یه قضیه است به عنوانی که یه جمله است نه به عنوانی که مطلوب رو در پی دارد یا کبرا رو به همین طریق به عنوان یک قضیه ولی حالا در قیاس هم به کار نره همین خودشو نگاه میکنیم یه بار اینجوری نگاه میکنیم به صغرا و کبرا یه بار نه صغرا و کبرایی رو ملاحظه میکنیم که متعقب نتیجه هم یعنی نتیجه رو در پی دارن و این نتیجه رو آیت میکنن و خیلی لحاظ دیگری میشود حالا به لحاظ اول میخوام ببینیم سبب ترتیب چیه سبب هستی یعنی ترتیب سباب چیه؟ حیرت سباب چیه؟ بنابرای به لحاظ اولینی به لحاظ اینکه خود مقدمات قیاس ملاحظه بشوند بدون مقایسه شون با مطلوب اگر مقایسه شون نکردیم با مطلوب اسمشون میداریم مقدمات قیاس اگر مقایسه شون کردیم با مطلوب اسمشون میداریم خود قیاس چون صغرا و کبرا وقتی میخوان نتیجه بدن میشن قیاس قیاس عبارت از اون نتیجه نیست نتیجه حاصل قیاسه خود قیاس نیست خود قیاس همون صغرا و کبراست این صغرا و کبرا رو تنها نگاه کنید بشه این مقدمات قیاس این دو تا رو با هم نگاه کنید به طوری که بتواند اون مطلوبتون نتیجه بده بشه میگه قیاس پس دو لحاظ ما در این مقدمات داریم یکی به عنوان مقدمات و قیاس نگاهشون میکنیم یعنی خودشون رو میبینیم یکی به عنوان قیاس نگاهشون میکنیم یعنی خودشون رو به نسبت علل مطلوب میبینیم حالا اون اولی ببینیم سبب هیئت و سبب ترتیب در اولی چیه فرض این صغرایی رو ما داریم یا کبرایی رو به تنهایی ملاحظهشون میکنیم اگر ما اون چرا که لازم است موضوع قرار داده شود موضوع قرار دادیم اون چرا که لازم است محمول قرار داده شود محمول قرار دادیم ترتیب صحیح رو برقرار کرد میدونید قاعده قضیه حملیه این است که موضوعش باید مساوی با محمولش باشد یا اخرش از محمولش باشد قانون قضیه حملیه است اگر موضوع اهم بود قضیه حملیه باشد مگر این که مصور بشه به سور بعض اگه بگید الحیوان انسان غلط مگه بگید بعض الحیوان انسان هیچ وقت موضوع در قضیه حملیه نمیتونه اهم باشه از محمول حالا اگر شما اهم رو موضوع قرار دادید اخص و محمود قرار دادید سور بعض رو نیوردید خب ترتیبتون ناسبابه اما اگر مساوی رو گفتید الانسان ناطقه یا موضوع اخص قرار دادی، گفتید الانسان حیوانم، درسته. پس ترتیب در خود مبادی تصدیقیه به این است که آنچه را که لایق است موضوع قرار داده شود موضوع قرار میدید، آنچه را که لایق است محمول قرار داده شود محمول قرار میدید. در قول شارع اینو نگفتیم، در قول شارع گفتیم حتما باید اعم اول بیاد اخص دوم بیاد، یعنی اعم رو باید موضوع قرار بدید مقیدش کنید به اخص. اما در اینجا این حرف رو نمیزنیم، در اینجا میگیم طبق قواعدی که ما در فضایای حمدیه داریم برای عمل کنیم. اون چرا که لایق است موضوع باشد موضوع، اون چرا که لایق است محمول باشد محمول. این البته به لحاظ صورت بود که عرض کردم، این به لحاظ صورت بود که به لحاظ صورت یک قضیه شما باید موضوع رو اخص یا مساوی محمول قرار بدید. این به لحاظ صورت. به لحاظ ماده دیگه ما توضیحی نمیدیم، این به لحاظ ماده اصلا نمیتونیم توضیح بدیم، چون که مواد مختلف هست. شما باید ببینید اگر عالم رو موضوع قرار بدید چه محمولی میتونید درش بیارید، متغیر رو میتونید درش محمول بیارید، حادث رو میتونید یا قدیم رو میتونید. این دیگه دست ما نیست که تعیین کنیم، این باید علم تعیین کنه، منطق اینو تعیین نمی کنه. منطق میگه که باید موضوع اخص باشد یا مساوی باشد. این از نظر صورت. اما از نظر مواد بحث نمی کنه، میگه مواد رو باید علوم تعیین کنند. آیا تو میتوانی حادث رو محمول برای عالم قرار بدی یا قدیم رو؟ این دیگه دست ما نیست، باید علم کلام یا فلسفه مراجعه کنی اون برای تعیین کنه که محمول چه محمولی است. ما به طور کلی داریم میگیم آن چرا که لایق است موضوع قرار داده شود موضوع قرار بدی، آن چرا که لایق است محمول قرار داده شود محمول قرار بدی. حالا اون لایق به لحاظ صورت رو توضیح دادیم، به لحاظ ماده رو باید علم برای تعیین کنیم. اگه خلاف کرد ترتیبت خلاف، اگه خلاف کردی ترتیبت ناسبب، اگر موافقت کردی با این روشی شما گفتیم ترتیب سبب. پس ترتیب سبب در مبادی تصدیقیهی که خودشون ملاحظه میشن، نه اینکه که بلقیاس الالمطلوب ملاحظه بشن، ترتیب سبب این است که آنچرا که موضوع آنچرا که لایق موضوع شدن از موضوع و آنچرا که لایق محمول شدن از محمول قرار بدید. اینه به لحاظ ترتیب. اما هیئت سبب در جلسه گذشته گفتیم هیئت تقسیم میشه به صورت و حالت. صورت مثال زدیم صورت یک قضیه میتونه حمله باشه، میتونه شرطی متصله باشه، میتونه شرطی منفصله باشه. اینا صورته که با تبدیلشون قضیه تبدیل میشه. حالت عبارت بود از کمیت، کیفیت و حتی جهت. این حالت بودن، اینا اگه تغییری میکردن قضیه تغییر نمیشه. از انسان کاتبون به ضروره یا به امکان قضیه عوض نمیشه، حتی چه جهت عوض شده، یکیش میشه کاذب یکیش میشه صادق، ولی قضیه عوض نمیشه. جهت رو هم مدد حالات گرفتیم، روز صبر قرار نکنیم. پس حالات، پس یکی از اقسام هیئت حالت. حالا در این بحثی که الان میخوام مطرح کنیم هیئت رو با حالت تطبیق میکنیم. میگیم قضیه اگر لازم است موجبه باشد شما موجبه بیارید، اگر لازم است سالبه باشد سالبه بیارید. در این صورت هیئتتون هیئت ثوابی. اما اگر در جایی که لازم است موجبه باشد شما سالبه آوردید، یا در جایی که لازم است سالبه باشد موجبه آوردید، در این صورت قضیه هیئتتون ناثوابی. در جایی که لازم است کلیه باشه باید کلیه بیارید، اونجایی که لازم است جزئیه باشه جزئیه بیارید، اونجایی که ممکن است ممکنه بیارید، اونجایی که ضروری است ضروریه بیارید. اگر تمام این کیفیت ها و کمیت ها و جهات رو رعایت کردید هیئتتون ثوابه، اگر رعایت نکردید هیئتتون ناثوابه. پس این شد که هیئت ثواب این است که در قضیه‌تون کیفیتی که میارید، کمیتی که میارید، جهتی که میارید مطابق واقع باشه، علام آیم بقی باشه، خلاف اونو نگرید و الا حیاتی رو میشه حیات ناسباب. خب روشن شد در مبادی تصدیقیه که خود مبادی ملحوظ باشن، نه مبادی به قیاس الالمطالب. به تعبیر ایشون مقدمات قیاس، نه خود قیاس. در اونجا ترتیب ثواب این شد که آنچرا که بتواند موضوع یا محمول قرار داده شود شما موضوع یا محمول قرار بدید، و هیئت ثواب این شد که که کیف و کم و جهتی رو که در واقع دارید در پدیده بیارید، خلافش رو نیارید. و به تعبیر ایشون موضوع و محمولتون علام آیندگی باشد، کیف و کم و جهتتون هم علام آیندگی باشد. در این صورت هم تصویرتون ثواب است، هم حیاتتون ثواب است. و ثواب و ترتیبی مقدمات قیاس. مقدمات قیاس یعنی خود اون مبادی به لحاظ خودشون، نه به لحاظ مطلوب، نه به نسبت به مطلوب. خودشون رو ملاحظه کنید. صغرا رو نه به عنوانی که میخواد مطلوب و نتیجه بده، به عنوانی که یه قضیه هست. کبرا رو هم همینطور، نه به عنوانی که میخواد یک مطلوب و نتیجه بده، به عنوانی که یه قضیه هست. به این عنوان ملاحظه کنید. ثواب ترتیب این است که حدود، حدود یعنی موضوع محمول، حدود فلوت و الحمل، حدود فلوت و الحمل یعنی همون موضوع محمول، حدود یعنی اطراف قضیه، حدود فلوت یعنی موضوع، حدود فلعن یعنی محمول. حدود فلوت اول هم علام آیندگی باشد. حدود یعنی موضوع محمول، فلوت یعنی در موضوع قرار دادن، فلعن یعنی محمول قرار دادن، علام آیندگی باشد. اولی که گفتم تسامح بودم خوب نبود، دومی درسته. حدود یعنی موضوع محمول، فلوت یعنی در موضوع قرار دادن، فلعن یعنی محمول قرار دادن. حدود رو وضع کن یعنی موضوع قرار بدی، هم کن یعنی محمول قرار بدی، این وضع همت علام آیندگی باشد، این درست باشد. اونی که موضوع با موضوع قرار داده باشد، اونی که محمول محمول قرار داده باشد، خلاف نشده باشد. در این صورت ترتیبتون میشه ترتیب ثواب. و ثواب هیئت این است که رفت بینها یعنی بین حدود، در کیف و کم و جهت علام آیندگی باشد. در کیف یعنی سلب و ایجاب، کم یعنی جزئیات کلیت، جهت یعنی وجوب و امتناع و امکان. در این شکلیف باید ربطتون علام آیندگی باشه، یعنی ربطی که بین حدود اجرا می کنید با کیف درست باشه، با کم درست باشه، با جهت درست باشه. در این صورت هیئتتون میشه هیئت ثواب، و الا میشه هیئت فاسد. بله، فقط حالت رو ذکر کرده. البته به لحاظ صورت هم، به لحاظ صورت هم میتونید بگید که اگر، البته به لحاظ صورت اینجا طرح نمی کنید، دقت کنید این سوال خوبی بود که شما کردید. میفرمایید چرا صورت و مثلا هیئت رو تقسیم می شود به صورت و حالت؟ چرا در اینجا وقتی میخواد ثواب الهیئه رو بگه فقط حالت رو طرح می کنه، صورت رو طرح نمی کنه؟ این سوال شماست که چرا صورت تهنه میشه. آیا میتوانیم بگوییم این که حالت به عنوان نمونه ذکر شده، صورت هم میتونه ذکر بشه؟ جواب اینه که نه، صورت نمیتونه ذکر بکنه، حالت به عنوان نمونه ذکر نشده. لذا حاجم کلمه مثلا رو در عبارت نیاورده، مورد منحصر ذکر شده. یعنی فقط در اینجا حالت مطرحه، صورت مطرح نیست. صورت کی مانه؟ ببینید صورت یعنی حملی بودن، شرطی بودن، متصله یا منفصله بودن، این صورته. کی صورت شما خطا بودنش یا ثواب بودنش روشن میشه؟ وقتی با یه چیزی مقایسهش کنید. ولی یه قضیه حمدیه بیارید، این حالا چه حمدیه قرار بودیم، چه شرطیه، چه متصله، چه منفصله، از این جهت فرقی نمی کنه. حالا ممکنه مطابق واقع نباشه، از جهت عدم مطابقت کاسب باشه، ولی الان به شما گفته نمیشه که حمدیه آوردنش غلطیه. تو شما میتونید قضیه رو به صورت حملی بیارید، میتونید به صورت شرطی بیارید. اینجا دیگه ثواب و ناثواب تشخیص داده نمیشه. اما اگر شما این قضیه رو که الان آوردید به قیاس به مطلوب بسنجید، اگر مطلوبتون شرطیه باید صغرا کبراتون شرطی باشه، اگر مطلوبتون حملیه صغرا کبراتون هم باید حملی باشه. اگر مقایسه پیش بیاد صورت مشخص میشه که این صورت غلطه یا صورت صحیحه. مقایسه رو که الان ما بحث نداریم، ما بحثمون در اونجایی نیست که مقدمات قیاس رو با مطلوب مقایسه کنیم، خود مقدمات رو داریم ملاحظه میکنیم. یعنی خود صغرا و کبرا رو باقت نظر از مطلوب داریم ملاحظه میکنیم. حالا صغرا شرطی بیاد یا حملی بیاد، هیچ که نمیتونه بگه ثواب یا ناثوابه. بله، اگر صغرا رو با مطلوب خواستید مقایسه کنید، چون بحث بعدی ماست، با صورتش ملاحظه میشه. اگر مطلوب صورت شرطیه، صغرا هم باید شرطی باشه، اگر حملیه اینم باید حملی باشه. اینجاست که صورت ثواب و ناثواب پیدا میکنه. اما اگر شما خود مقدمه رو ملاحظه کردید، هیچ مقایسهش نکردید با مطلوب، خب خود مقدمه به صورت حملی بیاد، کسی نمیتونه بگه ثواب و ناثواب. به صورت شرطی هم بهتر میتونه، باید ببینید مطابق واقع هست یا مطابق واقعی نیست، یه بحث دیگه است. ولی اینکه حالا صورتش حملی است یا صورتش شرطی است دخالتی در بحث نداره. پس اگر شما بخواید این فرضی رو که الان ما داریم بحث میکنیم بحث کنید و خود مقدمات قیاس رو لحاظ کنید، نه مقدمات به قیاس علمتی، رو در اینجا هیئت به معنای صورت اصلا مطرح نمیشه، ثواب و ناثواب مطرح نمیشه. ثواب و ناثواب هیئتی مطرح میشود که عبارت از حالت باشد. خب این دو قسمه دیگر هم تمام شد. از شیش قسمی که قرار بود بگیم فعلا چهار قسم خودش شد. دو تا مربوط به مبادی تصوری، دو تا مربوط به مبادی تصوری، دو تا دیگه که مربوط به مبادی تصوری هم باقی موند. و اون دوتا اینه که مقدمات قیاس رو به نسبت علل مطلوب ملاحظه کنیم، یعنی سهراب و کبرا رو به عنوانی که دو تا قضیه هم نبینیم، به عنوانی که این مطلوب رو نتیجه میدن ببینیم، یعنی به عنوانی که قیاس شدن ببینیم، نه به عنوانی که مقدمات قیاس هست، به عنوانی که الان یه قیاس رو تشکیل دادن، به این صورت نظر بشون کنیم. باز ترتیبی پیدا میکند، هیئتی پیدا میکند. ترتیبش چیه؟ ترتیبش اینه که صغرا جو به طرف کبرا بیاد، قانون اینه که صغرا جو به طرف کبرا بیاد. البته گاهی مشخص می شود که این کبراست، این صغراست. شما کبرا رو اول می رید، اینجا قیاستون فاسد نمیشه، ترتیبتون ثواب نیست، اما قیاس نتیجه رو می ده. اصطلاحا می گم قیاس محرفه، محرفه اون تحریف شده، تحریف شده اون هیئت لازم رو نداره، هیئت شده عوض شده و این نتیجه رو می ده. اما اگه بخواد قیاستون محرس نباشه، اینه قیاس قیاس منطقی باشه، قانونش اینه که صغرا اول باشه کبرا دوم. پس ترتیب قیاس، نه مقدمات قیاس، مقدمات قیاس گفتیم تمام شد، ترتیب قیاس این است که صغرایش مقدم کبرایش مؤخر باشد، در تعبیریشون علامایندقی باشد. علامایندقی یعنی همینطوری باشد که منطق تصویر کرده، علم منطق به ما گفته، علم منطق به ما گفته صغرا رو اول یا کبرا رو بشن. این در باره ترتیب. اما در باره هیئت، هیئتی که بر این صغرا و کبرا عارض میشه، به تعبیر دیگر هیئتی که بر قیاس عارض میشه، باید هیئت منتجه باشد، از ضروب منتجه باشد تا بشه هیئت ثواب. اگه از ضروب منتجه نبود ناثوابه. مثلا پس این شما قیاس استثنایی درست کردید، رفع تالی رو استثنا کردید، چون باید رفع تالی استثنا بشه یا بعد مقدم استثنا بشه، شما بعد تالی رو استثنا کردید یا رفع مقدم استثنا کردید، چون اصطلاحا میگن منتج نیست. در این صورت شما ضرب غیر منتج رو دارید، هیئتتون ناثواب. اما اگر تالی رو استثنا کردید، رفع تالی رو استثنا کردید، یا به تعبیر دیگه نقیض تالی رو استثنا کردید، در این صورت هیئت قیاستون ثواب. یا در قیاس اقترانی شما طور قیاس تنظیم کردید که به یکی از اشکال منتجه در بیاد، یکی از ضروب منتجه رو پیدا کنه، مثلا یعنی هیئتتون صحیحه، ثوابه، و اگر غیر از اون در آمد بگن فاسده. پس ترکیب قیاس در صورتی ثواب است که علام آیندگی باشد، یعنی همونطوری باشد که منتجه تعیین کرده. هیئت قیاس در صورتی ثواب است که یکی از ضروب منتجه رو داشته باشه و در مقابلش ناثواب باقی باشه. پس این ترتیب و هیئت هم ثواب، این ترتیب و هیئت هم معلوم شد. مثل پنجم و ششم بود، از روی اون شش قسم درست. و ثواب و ترتیب فی القیاس ان یکون اوضاع المقدمات که فیه علا مایانم سباب تفیر ترتیب سائل ترتیب حق در قیاس در خود قیاس، یعنی مقدماتی که به نسبت الالمطلوب ملاحظه شدن، نه مقدماتی که خودشون ملاحظه شدن. سباب ترتیب در قیاس این است که اوضاع مقدمات فیه یعنی در این قیاس علا مایندقی باشد، اونطوری باشد که در منطق مایندقی به حساب آمده، یعنی منطق او را سوابار دیده. و سباب الهیئت ان یکون من جرب منتج، سباب هیئت در قیاس این است که این قیاس از جرب منتج باشد، وقت میشه هیئتش هیئت سباب، یعنی هیئت درست. تا اینجا شش قسم ترتیب و هیئت صائب رو توضیح دادیم، شش قسم. دو قسم، چه قسم ترتیب و سه قسم هم هیئت، دو تاش در دو، یعنی از این سیستا دو تاش در نوادی تصوریه بود، تاش در نوادی تصوریه، همه تمام شد. در مقابل این سیستا سباب سیستا فاسد هم داریم، این سیستا فاسد دیگه ایشون توضیح نمیده، میگه که خلاف آنچه را که ما گفتیم اگر مستقل شدید فاسد داریم، پس فاسد از همون صائب معلوم میشه. والفساد فی البابین، بابین این مبادی تصوریه و مبادی تصوریه، فساد در هر دو باب، ان یکونه، ان یکونه یعنی ان یکونه اون هیئت یا ترتیب به خلاف جالب، به خلاف مناسبه. البته بعیده ولی عیبی نداره که بابین رو عبارت از ترتیب و هیئت هم بگیری، ولی فساد فل بابین این در ترتیب و هیئت، ان یکون هر یک از این بابین به خلاف سنه. بابین رو تصور و تصدیق بگیری جامع‌تره و بهتره، ما دیگه شامل هر سیستا میشه. اما فل بابین اگر عبارت از ترتیب و هیئت باشه، اونم بالاخره چون همه قسمهای ترتیب رو میگه، همه قسمهای هیئت رو میگه، شامل سیستا میشه. اما به نظر میشه که بابین اگر وارد بشه از مبادی تصویری و تصوری بهتر، هم یکون این فساد به خلاف ازاری کنه، فساد در دوبار این است که یکون ترتیب یا هیئت به خلاف آنچه که گفتیم، نه فساد به خلاف آنچه گفتیم، ترتیب و هیئت به خلاف آنچه که گفتیم اگر باشد فساد حاصل میشه. پس فساد در هر دو باب، یعنی فساد در تصور و تصدیق در مبادی تصوری و تصدیقیه، یا فساد در ترتیب و هیئت، این است که اون ترتیب و هیئت به خلاف ذالک باشه، یعنی به خلاف اون نیست که اومده چند. خب بس تمام شد. در تمام این سیستمی که ما توضیح دادیم دقت کردید که بس همش رفت رو سوزت، و یه جا من توضیح دارم که بحث ما در صورت، بحث ما در ماده نیست. صورتش و قول صارح رو گفتیم باید این چنین باشد که ام اول اخست آفر، صورت این مقدمه ریاست رو گفتیم باید به این صورت باشد که اون که موضوع است موضوع، اون که محمول است محمول، همه کار به صورت داشتیم، کار به ماده نداشتیم. نگفتیم اگر عالم رو گذاشتی پشترش حادث رو بیار، یا این که قدیم رو بیار، یا اگر انسان رو گذشتی پسرش حیوان بیاد یا جسم رو بیاد. اصلا ما بحث ماده نشدیم که چه ماده ای رو در این قالب بریز، بحث در ماده نداشتیم، همه از بحثمون در صورت بود که اعم رو بیار جلو، حالا اون اعم هرچی هست، به مادهش کار نداشت، حیوان یا جسم یا هرچی هست، اخص رو بعدن بیار، اخص حالا میخواد ماده ما فیه چیزی گرسه، ما به ماده کار نداشتیم، همه از بحثمون در صورت بود. چرا این کار شده؟ چرا فساد و ثواب رو اسناد دادیم به صورت و به ماده کاری نداشتیم؟ می فرماد به جهت این که ثواب و فساد در ماده جاری نمی شود، لذا جا نداشت که ما اجرا کنیم. برای توضیح این که فساد و ثواب در ماده اجرا نمی شود، خواجه ماده رو به دو قسم تقسیم می کنه، ماده بعیده و ماده قریبه. بعد ماده بعیده رو میگه که دارای ثواب و فساد نیست. ماده بعیده رو میگه دارای ثواب و فساد نیست. ماده قریبه دارای ثواب و فساد هست. خاجه نمیتونه منتهی ثواب و فسادش باشه. او رو قبول میکنه، میگه دارای ثواب و فساد هست، ولی ثواب و فساد مربوطه به صورتش، مربوط به خودش باده هست. اونم ارضا میده به صورت که ماده قریبه هم خالی از ثواب و فساد میکنه. حالا توضیح میدم من مثال رو. پس اولیشون تقسیم میکنه ماده رو به بعیده و قریبه. دوم ماده رو، ماده بعیده رو خالی میکنه از ثواب و فساد. سوم ماده قریبه رو دارای ثواب و فساد قرار میده، منتها ثواب و فساد رو ناظر میکنه به صورتش نه به مادهش. خب ماده، یادشون هست که ما در جلسه گذشته گفتیم در مقاضی تفسیریه ما دو تا تعلیف داریم. در یک تعلیف تصورات یا متصورات رو کنار هم میچینیم، یک قضیه درست میشه. در تعلیف دوم قضایا رو کنار هم میچینیم و یک قیاس درست میشه. خود قیاس رو ملاحظه کنید، هل عالم متغیرون و کل متغیرون حادثون، این قیاس ماست. اون هل عالم حادثون نفیگه است، بهش کاری نداری. این قیاس رو مراجعه کنید. الان یه ماده بعیده داریم، ماده بعیده ستاست، عالم متغیر حادث، که این همون جفت نشدن میشن ماده بعیده، میشه ماده بعیده. چه متصورات هستند، حکمی همراهشون نیست، خود العالم تنها، خود متغیر تنها، خود حادثه تنها، نه العالم متغیرون که حکم داره، اون نمیدون ماده بعیده. ماده بعید همون مفردات هم، همون متصورات هم که حکمی همراهشون داره. اینا ماده بعید هم در قیاس آمده هم، منطبق یک تصرفی توشون بشه تا قابل بشن که قیاس تشکیل بدن. تصرف اینه که اینا رو در یک قضیه بریزیم، بگیم العالم متغیرون بشه یک قضیه، بعد بگیم کل متغیرون حادثون بشه قضیه دوم. این العالم متغیرون و اون کل متغیرون حادثون، اینا هم دوتا ماده، ماده غریبه، ماده غریبه قضیه است، یعنی صغراست کبراست. ماده بعیده اون نیست که صغرا و کبرا ازش درست شدن، یعنی متصورات و مفرداتیش که صغرا و کبرا رو درست کردن، اون ماده بعیده. پس ماده بعیده متصوراتن که همراه حکم نیستن، ماده غریبه قضایان که همراه حکم هستن. اگر بخواد قیاس رو درست کنید، اون ماده بعیده رو میارید، تصرفی درش میکنید، یعنی حکمی همراهش میکنید، با این تصرف ماده قریبه درست میشه، وقت ماده قریبه رو کنار هم میچینید قیاس پیدا میشه. ماده قریبه یعنی ماده ای که بدون تصرف قیاس رو درست میکنن، ماده بعیده یعنی ماده ای که قیاس رو درست میکنن، مثلا احتیاج به یه تصرفی داره، یه چیزی باید واسطه بشه تا قیاس درست بشه، همینطوری اون مواد نمیتونن قیاس رو بسازن. خب ایشون میگه از ماده دو قسمه، ماده بعیده داریم، ماده قریبه. ببینیم ماده بعیده میتونه سبب و ناسبب باشه، به همچین ماده غریبه یا نه. میفرماد ماده بعیده نمیتونه، چرا؟ چون همراه حکم نیست. سبب یعنی چی؟ یعنی مطابق با واقع. ناسبب یعنی مخالف با واقع. تصور نمیشه با مطابق با واقع یا نامطابق. اونجایی که حکم هست بحث مطابقت و عدم مطابقت هست. وقتی حکم نیست اصلا معنی نداره بگم مطابق واقعی یا مطابق واقعی. یه وقت من میگم این چیز سرخ است، این حکمه، خارج نگاه میکنی این سرخ نیست یا سرخ است، میگیم سبابه یا ناسباب. اما یه وقت فقط سرخی رو من ملاحظه میکنم، حکمم نمیکنم به این که است یا نیست، این نمیتونیم بگیم سبابه، نه نمیتونیم بگیم ناسبابه. من نگفتم چیزی سرخ است یا نه، یه سرخی تصور کردم، این آره درست یا غلطه، نمیتونیم گفت بگیم درست یا نمیتونیم غلطه. متصورات یا به تعبیر دیگه ماده بعیده اصلا چون حکم همراهش نیست متصور به سبب و ناسبب نمیشه. این روشنه. پس ماده غریبه متصف نمیشه. اما ماده غریبه، ماده غریبه متصف میشه. شما وقتی میگید که العالم و خود العالم متصف نمیشه، خود متغیر متصف نمیشه، ولی وقتی بگید العالم متغیر متصف میشه، به این که سبا و سیانه سبا. ولی این اتصاف از کجا آمده؟ آیا به خاطر این که عالم بوده و متغیر بوده به این جهت اتصاف به سبب و ناسبب پیدا کرده، یا به این جهت که شما متغیر رو برای عالم محمول قرار دادید و عالم رو برای متغیر موضوع قرار دادید؟ مثلا این دومیه. اگر شما محمول و موضوع قرار نمی دادید، عالم و متغیر کنار هم جمع می کردید، هیچ کنون موضوعش رو محمول می شد، فقط یه تعلیف بدون موضوعیت و معمولیت می بود، هیچ وقت متصف به سبب و ناسبب نمی شود. الان که متصف به سبب و ناسبب شده، به خاطر اینکه یکی موضوع قرار دادی، یکی معمول قرار دادی. موضوع قرار دادن، معمول قرار دادن یعنی صورت افاده کردن. پس ما در ماده غریبه هم چون صورت خاصی بهش دادید، سببش کردید یا ناسببش کردید. خود ماده به ما این که ماده است، نه سبب نه فاسد، نه صحیحه نه فاسه. بعد از این که صورتی بهش داده میشه، به این ترتیبی پیدا میکنه، حیاتی پیدا میکنه، اون وقت متصف به سبب یا ناسبب میشه. پس دقت میکنید ماده غریبه درست متصف میشه به سبب و ناسبب، ولی اتصافش به خاطر صورتشه، یعنی به خاطر ترتیب و حیاتشه، نه به خاطر خود ماده. پس ماده غریبه متصف به سبب و ناسبب نمیشه. ماده غریبه هم به ما این که ماده است متصف به سبب و ناسبب نمیشه، به این جهت است که ما در این بحثی که مطرح کرده بودیم سبب و ناسبب رو به صورت، یعنی به ترتیب و هیئت که هر دو مربوطه به صورتن، به صورت قیاس یا قول اشاره هم نسبت دادیم. به ماده اصلا سبب و ناسبب نسبت ندادیم، چون نسبت نداره، نه در ماده بعید و نه در ماده قریب. البته من ماده قریب و بعید رو همونجا که توجه کردید در مبادی تشکیقی توجید دارم، در مبادی تصوری توجید ندارم. اونم قریب و بعید داره، اونم قریب و بعید داره. ماده حیوان و ناطق ماده بعید هست، بعد چه شد حیوان و ناطق میشه ماده قریب. حیوان و ناطق هر کدوم تنها تنها ماده بعید هست، بعد چه شد حیوان و ناطق میشه ماده قریب. اخ ماده بعید اصلا سبب و ناسبب نداره، ماده غریب سبب و ناسبب داره، مثلا سبب و ناسبب مربوط به صورتشه، مربوط به خود ماده نیست. این آنچه که گفتم اختصاص به مبادی تصدیق و نداشت به مبادی تصوری هم میاد. صحیحه و نطب حکم میگه که حکم توصیفی باشه، که حکم حملی باشه، که ارز کنم حکم حملیه که از صورت خوب افتیم باشه. میگه که تقییدی باشه که تقییدی باشه که تقییدی باشه که من دیروز اشاره کردم به این نکتر که الاخبار و بعد العلم به ها اصافه. شما اگر خبر دادید به این که حیوان انسان حیوان ناطقه، یعنی خبر دادید به ناطق بودن این حیوان، بعد از اینکه این خبر رو دادید شخص براش روشن شد، از این بعد دیگه ناطق میشه صفت برای حیوان. قبل از اینکه بدون حیوان ناطق است، ناطق به عنوان خبر میاد. بعد از اینکه دونست که ناطق، بعد از اینکه دونست که حیوان انسان این حیوان ناطق است، ناطق به عنوان صفت میاد. یعنی همونی که در حال جهل خبر قرار گرفته، در حال علم صفت قرار میگیره. الاخبار و بعد العلم بها اوصاف، یعنی بعد از اینکه شما عالم شدید به اون خبری که بهتون دادن، دیگه بعد از این اگر اون خبر رو ذکرن در واقع مثل که صفت ذکرن. پس خبر و صفت فرقی نمی کنه، جز این که خبر قبل از علم، صفت بعد از علم. شما بگید حیوان ناطق صفته یا حیوان ناطق خبر، چه بگید ترکیب توصیفیه، چه بگید ترکیب خبریه، هر خبری درسته. اون وقتی که به شما برای شما دارن انسان رو تعریف میکنن، اون وقت باید خبر باشه، چون شما نمیدید انسان حیواناتی حیواناتی داره هم میشه. ولی بعد از این که دیگه یاد گرفتید مثلا فهمیدید، بعد از این دیگه صفت میشه، یعنی انسان متصل میشه به حیواناتی، یا اون حیوانی که در ذهن انسانه متصل میشه به ناتی. همونطور که شدم الاخبار بعد العلم بها اوصاف کما ان الاوصاف قبل العلم بها اخبار، یه قاعده است. لقد اصمر الاصابت و عدمها الى صورت، اصمر یعنی از جانب منطقیین، از جانب منطقیین سبب بودن و عدم سبب بودن یعنی فاسد بودن اسناد داده شده به صدر تنها، مواد دخالت نداره، نگفتن ماده میتونه فاسد باشه میتونه سائد باشه. لأن المواد دل اولا، مواد دولا منظور مواد بعیده است، لأن المواد دل اولا لجمیع المطالب، لجمیع المطالب یعنی چه مطالب تصدیقی چه مطالب تصوری، ماده اولا برای تمام مطالب یا تصورات، تصورات این متصورات، ماده اولا متصورات هست، مفردات هست. یه مقدمه، مقدمه بعدی در تصورات و سازجه لا ینصر الى ثواب و خطا مالن یه قارن حکمه. تصورات سازه، سازه سازجه معرب ساده است، ساده یعنی تنها، یعنی بدون حکم، بدون این زمینه، بدون زمینه حکم. لا ینصر الى ثواب و خطا، به ثواب و خطا نسبت داده نمیشه، مالم یا قارن حکمن، تا وقتی حکمی باشه مقارن نشده باشه. اگر مقارن حکم شد اون وقت گفته میشه به ثواب است یا خطا، ولی تا وقتی که مقارن حکم نشده نه ثواب است نه خطا. پس دقت کنید صغرا و کبرا رو، مواد اولا لجمیع المطالب تصورات هم یه مقدمه، و تصورات ساده لا ینصب الى ثواب و خطا این مقدمه دوم، نتیجه اینه که مواد اولا لا ینصب الى ثواب و خطا. پس مواد اولا رو اصلا نمیشه نسبت به ثواب و خطا داد، بنابراین تعبیر به ثواب و خطا در اونها غلط. به این جهت است که ترتیب و هیئت رو ما گفتیم در قیاس یا در قول شارح بحث رو بردیم روی صورت، گفتیم صورت ثواب و خطا. این البته این پیچر ما توضیح میدادم قد اسم در اصابه و عدم های لستوبر، این با توضیح میدادم که چطور ما اصابه و عدم اصابه رو به صور نسبت دیم. این البته خیلی هم شاید لازم نباشه، ولی گفتنش خوب بود که ترکیب مربوط به صورت هم توی که دقت شدیم، هیئت هم مربوط به صورت. وقتی ما ثواب رو و فساد رو به ترکیب و هیئت نسبت دادیم عرب به صورت نسبت دادیم، چون ترکیب و هیئت مربوط به صورت هست. وقتی ما ثواب و خطا رو به ترکیب و هیئت نسبت میدیم قهرن به صورت نسبت داده میشه، این ترکیب و هیئت مربوط به ماده نیستن. پس وقتی ما داریم ثواب و خطا رو به ترکیب و هیئت نسبت میدیم به ماده کار نداریم، به صورت کافیه. این چیزی که میگه قد اصمد الاصابه و عدم های لصورت، اشکال نکنید که ما به صورت نسبت ندادیم، به ترکیب و هیئت نسبت دادیم. جواب اینه که ترکیب و هیئت هم بالاخره مربوط به صورت هست. پس اگر شما خطا و ثواب رو به ترتیب های از نسبت دادیم قهرن به صورت نسبت دادیم. خب لعن المواد الاولا رو توضیح دادم، مطلب روشن شد. دو تا توضیح در اینجا لازمه، یکی لا ینصب الى ثواب و خطا، میگه تصورات رو نسبت به ثواب و خطا نمیگید، نمیگه ثواب و خطا رو نسبت به تصور نمیگید، به تصورات نسبت نمیگید، اینو نمیگه. میگه که ثواب و خطا رو به تصورات، میگه که تصورات رو به ثواب و خطا نسبت نمیدید، نمیگه ثواب و خطا رو به اونها نسبت نمیدید. این چرا به این تعبیر میشه؟ البته در تعبیر تسامحی ما هر دو رو به کار میبریم، اثباتی هم نداریم، اما اگه تعبیر دقیق بخوام بکنیم همین تعبیر خواجه است. یعنی تصور میتواند ثواب باشد، میتواند خطا باشد، نه ثواب میتواند تصور باشد و خطا میتواند تصور باشد. اگر گفتید خطا و ثواب رو به تصور نسبت میدی، معناش اینه که ثواب و خطا میتوانن تصور باشن. این خوب نیست، نیست. خیلی مطلب صافی نیست. اما اگر گفتی تصور رو نسبت به ثواب و خطا میدی، معناش اینه که تصور میتواند صائب باشد، میتواند خطا باشد، میتواند ثواب باشد، میتواند خطا باشد. تصور میتواند ثواب باشد، میتواند خطا باشد. این درسته. اما ثواب و خطا میتوانن تصور باشن، این تصوره. پس حرف خاطر درسته که تصور رو نسبت نمیدهیم به ثواب و خطا، نه ثواب و خطا رو نسبت نمیدهیم. یعنی اگر میتونستیم نسبت بدیم، تصور رو نسبت میدادیم نه ثواب و خطا رو. حالا که نمیتونیم نسبت بدیم، باید بگیم تصور رو نمیتونیم نسبت بدیم، نه باید بگیم سبب و خطر رو میتونیم نسبت بدیم. روش نشده میشه به مثلا کسی میخوام از کنم خود تصورات رو نمیتونیم نسبت بدیم به خطر و سبب. چرا؟ چون تصور هست. چرا خاطر نگفته سبب و خطر رو نمیتونیم نسبت بدیم به تصورات؟ چون عبارت تسامحی میشد اگر خاطر این چنین میگفت. بعد تصدیق مطلب رو طرح بکنم روشن بشه، بعد در تصور روشن بشه، بهتر روشن بشه. شما تصدیقی رو نسبت میدید به خطا و ثواب، ولی خطا و ثواب رو نسبت نمیدید به تصدیق. یعنی نمیدید خطا و ثواب تصدیق است، خطا یا ثواب تصدیق هم، ولی میگید تصدیق خطا یا ثواب. پس از این طرف نسبت داده میشه، تصدیق به خطا و ثواب نسبت داده میشه، و اما خطا و ثواب به تصدیق نسبت داده نمیشه. حالا اگر خواستیم به جای تصدیق تصور بذاریم، کدوم رو باید نفی کنیم؟ نسبت پیدا کردن خطا و ثواب رو نفی کنیم؟ این که از اول منفی بود، در تصدیقش هم منفی بود. نسبت پیدا کردن تصور رو باید نفی کنیم، چون در تصدیق نسبت پیدا میشه به خطا و ثواب، در تصور نسبت پیدا نمی کنی. این رو باید نفی کنیم. اونی که تو تصدیق اثبات می کردیم توی تصور رو نفی کنیم. تو تصدیق ما نسبت ثواب به خطا به تصدیق رو نداشتیم، در تصور هم نداشتیم، اما در تصدیق نسبت تصدیق به خطا و ثواب رو داشتیم. حالا که می خوام در تصور نفی کنیم، نسبت تصور به ثواب و خطا رو باید نفی کنیم، همونطور که خاطر نفی کرد. این مطلب بعد، ما لم یقار تصور و خطا. پس شما تصور رو به خطا دارید نسبت میدید، میگه تصور و خطا، نه خطا رو به تصور نسبت بدید. میگه خطا تصور است، تصور خطا است. شما نمیگه خطا تصوره. اگه گفتید خطا تصوره، خطا رو دارید نسبت میدید به تصور. اگه گفتید تصور خطا است، تصور رو دارید نسبت میدید. این دومی درسته. اگر در تصور خطا و ثواب نیامد، این دومی درسته. اما چون در تصور خطا و ثواب هم نمیاد، دومی هم درسته. این شما تصور غلط نیست. تصور حیوان در ذهن من درخت تصور میکنه. این دو تا تصور شد. شما اینجوری دارید فکر میکنید که من تصور حیوان میکنم، تحقیقش میکنم در درخت. این دارید میگید تحقیق شدن حکمه، این تصدیق تصور نیست. شما الان اول تصور کردین حیوان رو، بعد رفتین تحقیقش کردین در درخت، تحقیقش کردین در درخت، تصدیقه. این خطاست. خود تصور به ماهر و تصور تصدیق نیست. شما اگه تصور کردین حیوان رو، تصور کردین حیوان رو، دوباره خواستین تحقیقش کنین در درخت، تصور میکنین درخت. این چطور تصور؟ هیچ کدومشون خطا نیست، تصویرتون خطا است. در شبه هم میتونه، در شبه هم شما یا سیاهی داریم تصور میکنیم، تصور سیاهی خطا نیست، تصور سیاهیه. اما داریم این سیاهی تصویر میکنیم در ذهن، شبه رو از اون داریم میبینید، تصویرش میکنیم در ذهن. این تصویر کلت، تصویر هم تصویره. مطلب دومی که خادم فرمیده ما لم یقارن حکمن، نه ما لم یقارن حل حکم. او رو مقارن حکم داره قرار میده، نه حکم مقارن او. مالن یا قارن حکمه، چون اوست که مقارن حکم میشه. اینم البته ما به تسامح گاهی حکم مقارن قرار میده، ولی ایشون چون جدید داره حرف میزنه میگه اون مفردات مقارن با حکم میشن، تفصیف تفصیف درست میشه. این مالن یا قارن حکمه هم عبارت دقیقیه. اون مالن لا یونسب الی الصواب و الخطا هم دقیقه. هر دو عبارت همونطور که خواجه آورده باید باشه. خلافش رو بیاریم تسامحیه، نمیگیم حالا غلطه. بالاخره اگرم غلطه، غلطه رائجه. این غلطیش که میفهمیم منظور چیه، ولی دقیق اگه بخواه از بزنیم همین سی خواهد گفتیم. خب الان هنوز به ماده قریبه نرسیدیم، بحثیم در ماده بعید است. دقت کنیم، هنوز بحثیم در ماده بعید است. بحث در ماده بعیده کردیم، گفتیم که قابل ثواب و خطا نیستند. باز در همین ماده بعیده بحث میکنیم، نرفتیم همین سراغ ماده قریبه. ماده قریبه رو، ماده بعیده رو ایشون میگه گاهی از اوقات بد انتخاب میکنیم، نظام و مسئول نمیرسیم. الان خطا در ماده است، چون بد انتخابش دادی. یعنی به جای این که متغیر انتخاب کنید، مثل العالم ها متغیر رو میخواستید بگید که نتیجه این العالم حادث بشه، بعد انتخاب کردید، گفتید العالم ثابت و کل ثابتن قدیمون، نتیجه نیست العالم قدیم. یعنی ماده بعد انتخاب شد، ماده بعیده. خب پس خطا میتونه از طریق ماده باشه. این سائل اینطور میگه، میگه خطا از طریق ماده هم میتونه بیاد. ما اون وقتی که شما ماده رو بعد انتخاب کرده باشید، این اون ماده ای که باید انتخاب شده باشه انتخاب نشده باشه. این را چطور میگی؟ شما گفتی در ماده خطا نیست، در اون سالان در ماده خطا هست. ایشون جواب میده که اینجا هم ما میگوییم خطا در سوء ترتیب، به خاطر سوء ترتیبه. یعنی تو باید اون چرا که ما قبلا گفتیم ترتیب در سیم غذایی ها این است که اونی که باید محمول قرار داده شود محمول قرار بدی. تو الان اونی که محمول قرار داده بشه باید قرار داده بشه قرار ندادی. اونی که باید محمول قرار داده بشه حادثه، متغیره. تو ثابت محمول قرار دادی، در حالی که ثابت مایندقی نبود، نمیتونست محمول قرار بدی. پس اینجا ترتیب خرابه، ماده خراب نیست، ماده ثابتونه. ثابت که متصف به خطا نمیشه، متغیرم متصف به خطا نمیشه. آوردن ثابت برای عالم، برای عالم این خطاست. آوردن یعنی چی؟ یعنی ترتیب. ترتیب خطا شده یا حیات خطاست، یا ترتیب خطاست یعنی اون محمولی که باید میابردی نیابردی، یا محمول دیگه آوردی، یا ضربی که منتجه انتخاب نکردی یه ضرب غیر منتجه انتخاب کردی، که حیات خطاست. نگو ماده خطاست، این هیئتی که الان روی این ماده قرار گرفتی این هیئت خطاست. پس در جایی که موادی رو به کار میبری که اون مواد باعث میشدن که تو به مطلوب نرسی، باز خطا در مواد نیست، بلکه خطا در ترتیب و هیئت این مواده. و ترتیب و هیئت مربوط به صورت هن، پس خطا باز هم مربوط به صورت. المتغیر رو خب اینجوری گفت العالم متغیره، و بعد گفت کل متغیره ثابته. اینجوری بگه بله کل متغیره لایسه به ثابت بگه روح حیات هم میشه. بله بله درست میفهمید. یعنی اگه میگفت از متغیر و لیشه به ثابت لیشه میابد، حیاتش درست بود. حالا که گفته ثابتون حیاتش غلط، شما میفهمید حیات غلطه. من عرض میکنم آوردن محمول یعنی ترتیب غلطه، هر دو درست میگه. چه بگید المتغیر رو مثلا بگیم العالم و ثابتون، العالم و ثابتون، این انتخاب محمول غلطه، پس ترتیب غلطه. یا بفرمایید هیئت غلطه، باید میگفت العالم و لیسه به ثابته، با لیسه میآورد که نفس باشد در ایجاب آورده. هیئت غلطه، چون هیئت هم همون سلب و ایجاب مربوط به هیئت بود دیگه، قبلا گفتیم سلب و ایجاب مربوط به هیئت بود، باید سالب میابرد حالا موجب آورده، پس هیئتش غلطه. باید متغیر رو میگفت ثابت رو گفته، پس ترتیبش غلطه. بالاخره یا به ترتیب مربوط میشه یا به هیئت مربوط میشه. بله خود ماده به ما این که ماده غلط و صحیح نداره، ثابتون خودش نه غلط نه صحیح، چون آمده به عالم نسبت داده شده شده غلط، این ترتیبش. یا چون مثبت به عالم مرتبط شده، مثبتاً به عالم مرتبط شده نه منفیاً، شده غلط، این هیئت خراب. پس توجه میکنید اونجایی هم که مواد انتخابی ما ما رو به مطلوب نمیرسونن، اونجا هم در واقع نه که ماده خطاست، ترتیب خطاست یا هیئت خطاست. خطا به ماده آخه بر نمیشه صدا برگردون یعنی ببینید ثابتون شما خود ثابت تنها رو ملاحظه کنید. دقت کنید من اولا بحثی ادم بحث ما در ماده بعید فعلا، نه در ماده قید، بحث ما در نسبت نیست، بحث ما در نیست متغیر و نسبت دادیم به عالم، خود متغیر، خود ثابت، خود خطاست ولی تو قدری آمده، خود ثابتون خود متغیر اصلا خطا نیست، بعد که نسبتش میدید خطا درست میشه. یعنی بلکه این ترتیب رو برقرار میکنید، بلکه این ترتیب رو برقرار میکنید خطا درست میشه، بلکه این هیئت ایجابی رو به این قضیه میرید خطا درست میشه. ولی خود ثابت متغیر خطاش چیه؟ خود ثابت متغیر بحث در ماده بعیده ها، یعنی خود ثابت تنها یا متغیر تنها عالم تنها، این خطاش این دستی اصلا خطا نمیشه گفت خطاش حسابا. بعد که شما نسبت دادید، نسبت که این مرتبش کردید، حملش کردید، یا با حیات اینجا آوردید یا با حیات سلب آوردید، اون وقتش که خطا و ثواب درست میشه. پس تا صورت نیاد خطا و ثواب نمیاد. خود ماده به ما این که ماده است نه متصف به ثواب میشه نه متصف به خطا، به تعبیرشون نه منصوب به ثواب میشه نه منصوب به خطا، ما میگیم نه متصف چون گفت نه منصوب. و استعمال المواد اللتی، این هنوز بحثش در ماده بعیده است، به ماده قریبه هنوز نرسیدیم، هنوز ماده بعیده رو داره بحث میکنه. من که دارم تاکید میکنم ولی که اینجا استعمال نشه، مطالب کامل روشن بشه. و استعمال موادی که مناسب مطلوب نیستند، خب اینا خطاست، اما خطا مربوط به ماده نیست. لا ینفک و انسوء ترتیب و هیئت البته، بازم چنین ماده ای که میبینی با مطلوب مناسب نیست، یا سوء ترتیب دارد یا سوء هیئت داره، اون سوء ترتیب و سوء هیئتش رو که خطاش میکنه و ترتیب و هیئت هم مربوط به صورته، پس صورتش داره خطاش میکنه، خود ماده خطا نمیتونه باشه، همون که تیم سبب باشه. اما به قیاس بعض الاجزاء الى بعض و اما به قیاس الى مطلوب، یا سوء ترتیب و هیئت در خود اجزاء، یعنی عالم رو شما نباید با ثابتون جفتش میکردید، باید با متغیرون جفتش میکردید، در خود اجزاء قضیه سوء ترکیب دارید یا سوء هیئت دارید، در خود اجزاء سوء هیئت دارید یعنی باید سلبی میابردید، میگفتید در عالم لشه به ثابت، سوء ترکیب دارید یعنی نباید ثابت رو محمول قرار میدید، متغیر رو محمول قرار میدید، اشتباه در ترکیب شده، اشتباه در هیئت شده، در خود اجزا اشتباه شده، کاری به مطلوب هم نداریم. برای ما به قیاس ها الالمطلوب، یعنی این ماده میبینید نتیجه نمیده به خاطر اینکه ضرب منتجه نیست، از ضروب منتجه نیست، ماده خطا نیست، ثواب نیست، ماده رو شما تحت یک هیئتی بردید که اون هیئت از ذروب منتجه نیست. در ماده ترکیب رو اتخاذ کردید که اون ترکیب این قیاس رو ذروب منتج قرار نمید. پس مشکل سر ماده نیست، مشکل سر هیئت و ترکیبیست که شما اتخاذ کردید، چه هیئت ترکیبی که در درون خود قضیه است، چه هیئت ترکیبی که در قضیه به نسبت علل مسئولیه. و اما مواد قریبه، تا حالا بحثم در مواد بعید بود. یک بار مواد بعید رو به تنهایی بحث کردیم، یک بار مواد بعید رو که میخواد مطلوب و نتیجه بده بحث کردیم. در هر دو گفتیم مواد بعید اصلا متصف به ثواب و خطا نمیشن، بلکه در اونجایی که تنها باشن که اصلا ترکیب و هیئتی هم نیست، اصلا بحث ثواب و خطا نیست. در اونجایی که تنها نیستن ترکیب و هیئت هست، مشکل سر ترکیب و هیئت، مشکل سر هیئت ماده نیست. پس یه جا گفتیم ماده خطا و ثواب متصل به خطا و ثواب نمیشن، چیزی دیگه هم نداریم که متصل به ثواب و خطا نمیشن. یه جا گفتیم ماده متصل به ثواب و خطا نمیشن، ترکیب و هیئتی که هست متصل به ثواب و خطا میشه. ولی در هر دو حال نظر به اون ماده بعیده داشتیم، نظر به اون مفردات داشتیم، نظر به جمله نداشتیم. حالا میخوام نظر به جمله کنیم. العالم حادثان رو ملاحظه کنیم، نه حادث تنها رو. العالم متغیران رو ملاحظه کنیم، نه متغیر تنها رو، نه عالم تنها رو. این چیزی کسی میگه بله اینجا متصد به ثواب و خطا میشه. العالم ثابتان خطاست، العالم متغیران صحیح، این متصد میشه. اما این اتصافش به چه بابه؟ به چه جهتی؟ دیگه از این که باز ترکیب خرابه. یعنی شما باید محمولی رو که متغیران است انتخاب می کردید و بر عالم حل می کردید، حالا رفتید محمول دیگر رو انتخاب کردید که ثابتونه و حملش شدید. پس محمولتون علام آیندقی نیست و گفتیم اگر محمول علام آیندقی نباشه ترکیب فاسده. پس ترکیب در اینجا فاسد شده، نه ماده فاسده، ولی ماده غریبه است. پس ماده غریبه که قضیه است مشتمل بر خطا و فساد هست، متصف بر خطا و فساد هست، ولی منصوب الیه این خطا و فساد خود ماده نیست، یا منصوب به خطا و فساد اگر درست بخوام حرف بزنیم ماده نیست، بلکه اون ترکیبیست یا هیئتیست که بر این ماده عارض شده و ترکیب و هیئت مربوط به صورته. هست منصوب به خطا خود صورت، یا منصوب به ثواب خود صورت. اما المواد القریبه للاقیسه، اما المواد القریبه للاقیسه التي هي المقدمات، ضمیر هی التي رو صفت اقیسه نگیرید، همچنین هی رو به اقیسه در نگیرید. هم التي صفت است برای مواد قریبه، هم هی راجع است به مواد قریبه. مواد قریبه قیاس ها که اون مواد مقدمات قیاس هست، اون مواد مقدمات قیاس، مواد قریبه نیست، صغرای تنها یعنی کبرای تنها، اینا خود قیاس نیستن، اینا مقدمات قیاس هست. پس مواد قریبه للعقیسه چه مقدمات این عقیسه هستن، یعنی صغرای قیاسه یا کبرای قیاسه، که جمله است دیگه، متصور مفرد نیست. این جمله فقط یقع اصفاتی ها انفسه ها، فساد در اینها واقع میشه فی انفسها، یعنی در خودشون حاصل میشه. دون الهیئت و ترتیب لاحق اینها، اینو من توضیح ندادم. مثلا الان که دارم میخونم به نظرتون میرسه من از خارج اشتباه گفتم، در حالی که اون که از خارج گفتم درست بود، اشتباه نبوده، یه توضیحی لازم بوده و اون نگفتم. شما وقتی که مقدمات قیاس به کار میدارید دو تا ترکیب دارید، دو تا هیئت دارید. قبلا هم گفتیم یه ترکیب و هیئت سابقه بر تشکیل قیاسه، یکی لاحقه بر تشکیل قیاسه. ترکیب وقتی که شما قیاس رو تشکیل دادید، یه ترکیب لاحق دارید. ترکیب لاحق چیه؟ اینه که صغراتون اوله، کبراتون دومه. یه هیئت لاحق داریم. هیئت لاحق چیه؟ هیئت لاحق اینه که این دوتا، یعنی صغرا و کبرا، هیئتی دارند که از ضروب منتجه به حساب میاد، یا هیئتی دارند که از ضروب غیر منتجه به حساب میاد. اینا هیئت و ترتیب لاحقن، یعنی بعد از تشکیل قیاس میاد. یه هیئت و ترتیب سابقن داریم قبل از این که قیاس تشکیل بدیم. وقتی خود صغرا تشکیل میشه به تنهایی و خود کبرا تشکیل میشه به تنهایی، یه ترتیبی داریم که این میشه موضوع، این میشه محمول. یه هیئتی داریم که این مجرس، این سالبه، یا این کلیه، این جزئیه. خاطر میفرماید که وقتی شما مقدمه قیاس رو ملاحظه میکنید، مقدمه قیاس یعنی خود صغرا رو، خود کبرا رو، هنوز اینها رو تنظیم نکردید که قیاس بسازند، بلکه جدارجارا دارین تصورشون میکنید، جدارجارا دارین تفسیرشون میکنید. صغرای تنها، کبرای تنها، فساد مال خودشونه، مال اون ترتیب لاحق که تقدیم صغرا بر کبراست میشه، مال اون هیئت لاحق که این هیئت رو، این قیاس رو منتج میکنه یا غیر منتج میکنه نیست. چون هنوز شما اون ترتیب رو اجرا نکردی، اون هیئت رو اجرا نکردی، چون هنوز مقدمات قیاس رو دارید، خود قیاس رو ندارید. پس اگر خطا و ثوابی هست، مال اون ترتیب لاحق نیست، مال اون هیئت لاحق نیست، بلکه مال ترتیب سابق و هیئت سابق، یعنی ترکیب و هیئتی که در خود این صغرا و کبرا وجود داره. یعنی بازم در میگذره به صورت این صغرا و کبرا، نه به مادهشون. از اون چیز که از خواهد گفتم درست بگمیتن واقف گفته بودم، حالا تجمیلی شدم که توجه شدید. ما وقتی این صغرا و کبرا رو تنظیم میکنیم، ماده درست میشه. نه از چه ماده درست شد؟ در همون وقتی که هنوز شما قیاس تشکیل ندادید، مقدمات قیاس دارید ولی خود قیاس تشکیل نشده، ترکیب و هیئتی دارید که مال خود همین دو قضیه است. این میشه ترکیب و هیئت ثابت در قیاس. بعد که قیاس رو تشکیل دادید، یه هیئت و ترکیب جدیدی عارض میشه که این میشه هیئت و ترکیب دوم. هیئت و ترکیب دوم خاطر میفرماد که وقتی شما صغرا و کبرا رو تشکیل دادید، خطا مال همین صغرا و کبراست، نه مال ترتیب هیئت لاحق. ولی همین خطایی که مال صغرا و کبراست، مال ترتیب و هیئت سابقشه، مال ترتیب و هیئت لاحقش نیست، مال ترتیب و هیئت سابقشه. پس همین خطا هم که هست، مال مادهش نیست، مال صورتشه. اما المواد القریبه للاقیاسه، مواد قریب قیاس که مقدمات قیاسن، فقط یقع فیها الفساد، فقط یقع الفساد و فیها انفسها، انفسها تاکید ضمیر فیهاست، در خود این مقدمات فساد حاصل میشه. دون هیئت و ترتیب لاحقین بها، نه اینکه فساد یا ثواب در هیئت و ترتیب لاحق به این مقدمات پیدا بشه، در خودشون پیدا میشه، نه در هیئت و ترتیب لاحق. اما در خودشون هم که پیدا میشه، به چه جهت؟ به جهت اون هیئت و ترتیب سابق و ذالک. ذالک رو دقت کنید، ذالک یعنی وقوع فساد فیها در این مقدمات، بازم نه به خاطر ماده است، بلکه لما فیها من ترتیب و هیئت است، اما ترتیب و هیئت لاحق نه، بلکه ترتیب هیئت سابق، یعنی ترتیب هیئت به نسبت الى افراد الاول. افراد الاول یعنی همون متصدرات، همون مفردات. ترتیب هیئتی که با اون مفردات درست کردید، ترتیب هیئتی که برای اون مفردات عارض کردید و با عروض اون ترتیب هیئت این ماده قریبه ساخته شد، اون ترتیب هیئت فاسدند یا اون ترتیب هیئت صحیحند. پس خود این ماده قریبه متصف میشه به شهر فشار، نه اون هیئت و ترتیب لاحق. ولی همین ماده قریبه که متصف میشه، نه به خاطر مادهش باشه، به خاطر ترتیبیش که در بین ماده اولش، در بین ماده بعیدش اجرا کردید، به خاطر هیئتیش که بر ماده اولش پارس کردید. و ذالک یعنی وقوع فساد فیها در این مقدمات، در خود مقدمات. لما فیها یعنی به خاطر اون چیزی که در این مقدمات حاصله، که اون چیز باید از ترتیب آیده. کدوم ترتیب آید؟ ترکیب و هیئتی که نسبت به افراد اول داشتی، افراد اول یعنی همون مواد اولیه که واسه مثل مواد بعید گذاشتیم، همون متصورات، همون مفردات که باید ترکیب می شدن که اول این قضیه رو می ساختن، صغرا رو می ساختن، کبرا رو می ساختن. پس در ماده غریبه هم هیئت میاد، فساد میاد، ثواب میاد، اما نه به عنوان مادهش، بلکه به عنوان ترکیب و هیئتش که صورتی. پس توجه کردید خلاصه مطلبی شد که خاطه ماده رو تقسیم کرد به دو قسم، ماده بعیده، ماده قریبه. در ماده بعیده که از اول مثلا اتصاف به خطا و ثواب نیست این جور، در ماده قریبه قبول کرد اتصاف رو، اونطور اتصاف رو انداخت به گردن هیئت و ترتیب سابق، گفت خود ماده باید متصف نمیشه. در مجموع به دست آمد که ماده متصف به ثواب و خطا نمیشه. اگر ماده متصف به ثواب خطا نمیشه، حالا روشن شد که چرا منطقیین اسناد دادن اصابه و عدم اصابه و اصابه و مهده ها، چرا فقط ثواب و خطا رو به صور نسبت دادن، به مواد نسبت دادن، چون مواد قابلیت ندارن که منصوب به ثواب و ثواب و حساب بشن، قابلیت ندارن چه ماده بعیده باشن چه ماده قریبه با تصویلی که رفته شد.